آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام و حق داران من صلواتی اهدا می کنم. همونطور که شاید مستحضر هستید، مدتی است قرار گذاشتیم برای اینکه در این محفل شریف بعضی از سوالات و شبهاتی که درباره مسائل اصلی اسلام و نظام مطرح است و جوابهای روشنی در دسترس همه نیست، بحثهایی را به طور اختصار عرض کنیم با تأکید بر اینکه جا داره عزیزان فضلای بزرگوار سعی کنند این مباحث رو دنبال کنند و گسترده تر در سطح عموم منتشر کنند. و هر حال یکی از مسائلی که این روزها به خصوص ما باش مواجه هستیم و کمابیش از یک ابهام‌هایی برخوردار هست، مسئله انتخابات، مخصوصا ما توجه این فرمایشی که امروز مقام معظم رهبری فرمودن، شبیه این تعبیر، حالا شاید من حافظم درست وفا نکنیم، شبیه این تعبیر که اساسی ترین مسئله کشور ما انتخابات است و اگر این مسئله درست انجام بگیره و بیان بشه و حل بشه، سایر مشکلات تدریجا قابل حل خواهد. این تعبیر من تا حالا یادم نیست، حتی از امام هم این تعبیر یادم نیست شنیده باشه. از خود ایشون هم تأکیداتی بوده، اما اساسی ترین مسئله کشور ما انتخابات است، همچی تو ذهنم یاد به اولین بار بود که این تعبیر از ایشون شده. به هر حال قبلا هم تأکیداتی راجع به این موضوع فرموده بودند، اما با این صراحت و شدت بنده یادم نیست. خب طبعاً برای کسانی که احساس مسئولیت میکنن، دلشون میخواد وظایف شرعیشون عمل کنن، این سوال مطرح میشه که مگه این مسئله چقدر اهمیت داره که اساسی ترین مسئله هست و این همه تأکید در بارش گفت انجام میگیره، مکرر در مکرر همه شرکت کنن، حتی اگر کسانی به اسلام و اینها هم علاقه ای ندارند، اگه برای میهن عزیزشون، این تعبیرشون بود، علاقه به میهن عزیزشون دارند، به خاطر سربلندی کشورشون همه در انتخابات شرکت کنند. خب در واقع این ثمره یک دور مباحثی است که شاید مثلا بهترین تعبیرش فلسفه سیاسی اسلام باشید، که نظر اسلام درباره مدیریت جامعه و امور سیاسی اجتماعی جامعه چیه. ظاهرا فرمایش ایشون نتیجه اینه که بعد از اینکه این بحث ها حل شد به این نتیجه میرسید که مهمترینش در مقام عمل این است که مردم در انتخابات شرکت کنند. حالا چه فوایدی داره و اینها، خود ایشون هم اشاره فرمودن، بنده یه حد به اندازه فهم قاصر خودم و ضعف و ناتوانی خودم هم در مزاج هم در بیان اشاره می کنم به اصل این مسئله که این چه جایگاهی در اسلام داره، شرکت در انتخابات. در واقع از نظر فنی یعنی روش بحث، متد صحیح بحث در اینجور مسائل اقتضا میکنه که بگیم حل این مسئله، طرح این مسئله در یک زمینه ایست که ما پیشفرض‌هایی را برای خودمون حل کردیم. اگر در اون پیشفرض‌ها شک داشته باشیم، باید برگردیم اونها را حل کنیم. اولین پیشفرض اینه که اسلام در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی قانون داره، دستور داره، حکم داره. یعنی نقطه مقابل سکولاریسم که دین را مخصوص امور فردی و رابطه با خدا و اینها میدونن و میگن دین نباید در امور اجتماعی و اینها دخالت بکنه، پیشفرض اول ما اینه که نخیر باید دخالت بکنه. صریح آیات قرآن و بحث‌های که از منابع وحیانی و کلمات اهل بیت و فرمایشات علما و بزرگان به دست میاد، همه این مسئله را تأکید میکنه. مطالعه کتابایی در این زمینه به الحمدلله از نزدیکهای انقلاب تا امروز قریب 50 سال کتابای زیادی در این زمینه نوشته شده، عربی، فارسی، فقهی، اجتماعی، با در سطوح مختلف. یکیش هم کتابی است به نام حکیمانه‌ترین حکومت. میتونند آقایون دلشون بخواد فرصتی داشته باشند پیش از خوابشون یه نگاهی بکنند، بد نیست. به هر حال یه پیشفرض‌های اونجا ثابت شده و ما باید در نظر داشته باشیم، مفروض خودمون بگیریم که اسلام فقط قلمروش منحصر به امور فردی و رابطه با خدا نیست فقط، بلکه امور اجتماعی هم جزء قلمرو اسلام است و این هم یکی از زیر مجموعه های ارتباط با خدا است. وظیفه شرعی است، باید به خاطر ارتباط با خدا در این زمینه هم فعالیت کرد. این یک مطلب. خب این در بحث های مختلفی از سالهای پیش، شاید حدود 30 سال قبل تا به حال، در فرصت های مختلفی اشاره به این شده که یکی از خطرناکترین شبهاتی که امروز در جامعه مطرح است و دشمنان ما میکوشند که این را به کرسی بنشانند، همین تفکری است که به نام سکولاریسم نامیده میشه. تأکید بر این که حالا با بیانات مختلف که امور دنیا امور محدودی است، خیلی مهم نیست، ارزشی نداره، بعضی از این راه، بعضی ها میگن اصلا دین یک مقوله است جدای از این مسائل، اصلا دین تعریف میشه با این که رابطه انسان را با خدا تعیین میکنه، این رابطه انسان ها با هم دیگه است، این از قلمرو دین خاره. و بیانات مختلف دیگری و به خصوص بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران، دشمنان خیلی روی این تاکید میکنن، برای اینکه همه ضربه هایی رو که خوردن از ضربه هایی خوردن که امام به عنوان یک رهبر دینی چنین فعالیت اجتماعی سیاسی را انجام داد و این موفقیت عظیمی را به دست آورد که بعد از 30 سال از وفات ایشون هم که میگذره، بیش از 30 سال، هر روز نتایج بهتری را در دنیا به بار میاره. این است که اونها سعی میکنند که این پایه را ضعیف کنند که نسل آینده معتقد به اینا نباشند. اگر دینی هم قبول دارند و این حرف ها، در همون حد نماز و روزه ای و مثلا عزاداری سید و شهدا دیگر همین. خب اولین مسئله اینه، این را الان در مقام بیانش نیستیم، خودش مسئله طولانی مفصلی است و در کتاب های مربوط بحث شده و ما هم اشاراتی در بحث هامون به صورت های مختلف در طول سال ها داشتیم. مسئله دوم این که حالا دخالتی که اسلام در باره مسائل سیاسی و اجتماعی میکنه آیا فقط در وضع یک احکام، در تشریع یک احکام و دستوراتی است؟ یعنی فقط جنبه تقنین داره، جنبه قانونگذاری داره، یا نه بیش از این اسلام دخالت میکنه؟ کسانی کمابیش پذیرفتن که نه، اسلام احکامی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی هم داره، ولی شأنی غیر از بیان این احکام برای اسلام نیست. اجرای این احکام و کیفیت اجرایشو اینا دیگه بستگی داره به نظر مردم، کاری به دین و خدا نداره. گرایش دیگری هست که چرا در یک زمان محدودی خدای متعال برای اجرایش هم دستوراتی داشتی؟ خب ما شیعه ها همه از مسلمات مذهبمون هست که خدای متعال به پیغمبر ولایت بر مسلمین داد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و بعد از پیغمبر هم صلی الله علیه و آله و سلم این مسئولیت به عهده ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین گذاشته شد. تا اینجا را همه شیعه ها شاید بشه بگه اصلا ارکان تشیع اینه. اما اینکه در زمان غیبت مردم در امور اجتماعی چیکار باید بکنن، آیا اسلام فکری برای اجرای احکام اسلام اجتماعی سیاسی در زمان غیبت امام معصوم و حتی در زمانی که حضور هم دارد اما یا در زندان یا دست بسته است، نمیتونه کاری انجام بده، یعنی نمیتونه اجرای متصدی اجرا بشه، وظیفه مردم چیه؟ اینجاست که ابهامای وجود داره و گوشه و کنار یه حرفایی هم بعضی ها روی سادگی، بعضی هم شاید از روی غرض ورزی مطرح می کنند که بعد از غیبت امام زمان جل الله فرجه الشریف مردم باید فکر وظایف فردیشون باشه تا خود امام زمان تشکیل بیارند و اون وقت حکومت اسلامی تشکیل بدند و ما نسبت به اون دیگه وظیفه‌ای نداریم. وظیفه ما فقط همینه که نماز خودمون بخونیم، یعنی عملا سکولار شدن در عمل. قبول دارن که تا امام معصوم باشه او باید مجری احکام اجتماعی سیاسی اسلام باشه، ولی وقتی غایب هست و دسترسی بهش نیست دیگه تکلیفی هم ندارن دیگه. این هم یک گرایشی است که حتی در میان شیعه ها هم کم و بیش یافت میشه و کسانی اینجور اشتباهات را مرتکب شدند، شاید الان هم باشند گوشه و کنار کسانی که چنین اشتباهاتی را دارند. خب این همون مسئله بحث ولایت فقیه هست. در این زمینه از زمان شیخ طوسی تا به حال بحث‌های به صورت‌های مختلف و پراکنده در کتاب‌های فقهی و جای دیگری مطرح شده و در این زمینه اخیراً به خاطر همین بعد از شروع نهضت حضرت امام کتاب هایی در زمینه ولایت فقیه نوشته شده که بسیاریش از فضلای قوم نوشتن و چند تاشون که الان تو ذهن من هست از این دنیا رفتن، خدا روحشون را با انبیا و اولیا محشور کنه و اونها را مشمول رحمت خودش قرار بده. کتاب های دیگری هم هست، هم عربی هم فارسی، مفصل مختصر در این زمینه کارهایی شده. به هر حال این که بعد در زمان غیبت امام معصوم تکلیف مردم در زمینه مسائل اجتماعی چی هست، این کمابیش درش ابهام هایی وجود داره. حالا چرا این ابهام ها وجود اومده، از کی شده، بررسی تاریخیش و تحلیل این پدیده تاریخی و نقطه های ضعف و قوتش، اونا کاری نیست که نه از بنده بر میاد و نه این مجلس اقتضای همچه بحث هایی نه. به هر حال پیشفرض دوم ما این است که اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام اختصاص به زمان حضور امام و تصدی امام معصوم ندارند. اجرای این احکام اگر نیاز انسان به آنها بیش از احکام فردی نباشه، کمتر از اونها نیست. سعادت فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان ها در گرو اجرای این احکام است. هر قدر اینها کوتاهی بشه و از مسیر صحیحش دور بیفته، به سعادت همه انسان ها ندیمه میزنی. و اگر این بیان را یک کسی درست بپروراند، بدون احتیاج به دلیل‌های تعبدی خواهد فهمید که این از واجب‌ترین کارهاست که زمینه سعادت همه مسلمان‌ها را آدم فراهم بکنه و جلوگیری کنه از انحرافات و چیزهایی که موجب ضعف دولت‌های اسلامی، ضعف گرایش‌های اسلامی میشه. خود همین کافی است که آدم بفهمه این کار واجبی است. اما کتاب های من الحمدلله در این زمینه هست و انشاءالله به دیگران هم خدا توفیق بده که باز هم بحث های گسترده تری با توجه به شبهاتی که شیاطین این روزها به خصوص در زمینه رسانه های مجازی مطرح می کنند، بیانات واضح تر و روشن تر و همه کس فهم تری ارائه بدن. خب اگر اینم را پذیرفتیم ما، این پیشفرض دومه، هم اسلام احکام اجتماعی داره، یا پیشفرض سوم، دومش این بود که برای اجرایش هم دستور داره، متصدیانی تعیین کرده برای اجرایش، سومش این است که این اجرای احکام مختص به زمان امام معصوم نیست، این احکام در زمان غیبت هم باید اجرا بشه و متصدیانی باید عهده‌دار اینها بشن که خدا بپسنده اونها را. خب یک اشاره کوتاهی به این جهت بکنم که این دستگاهی که میخواد این امور را اجرا بکنه، که معمولا در عرف ما گفته میشه دولت، حالا دولت اصطلاحاتی داره و اینها اصطلاح عرفی چرز میکنم، اون کسی که اجرا قوانین را متصدی است میگن دولت باید اجرا، ضامن اجرایش دولت است. اینجا ماهی مسئله مطرح میشه که آیا دولت به هر شکلی در جامعه اسلامی تشکیل بشه میتونه متصدی این کار باشه یا یه شرایط خاصی داره. و مثلا یکی از فرضهام اینه که این سیستم دولت که مثل یک هرم میمونه و سطوح جانبی مختلفی داره، در رأسش یک نقطه رأس این هرمه، اون رأس هرم باید کسی باشد که اشبه به امام معصوم باشه. یعنی وقتی ما دسترسی به امام معصوم نداریم، باید در رأس دستگاه حکومتی ما کسی باشد که اشبه به امام معصوم. یه دلیل ساده ای داره که همه ما در زندگیمون رعایت میکنیم، فقها هم در مباحث فقهی از این روش استفاده کردن. مثلا در زمینه اینکه اگر واقفی ملکی را وقف کرد و تولیتش را برای تولیتش شرایطی تعیین کرد، در یه زمان خاصی کسی که واجد همه این شرایط باشه وجود نداشت. تقریبا همه فقها فرمودن کسی که اقرب باشه به اون شرایطی که واقف تعیین کرده او باید متصدی. این به چه دلیله؟ یک دلیل عقلی است که حالا همه اون شرایط وقتی نشد، ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو. خب عصمت تا میسر نمیشه. عصمت به اون معنایی که یعنی ضمانت شده باشد که گناه از این صادر نمیشه. عصمت یه معنای دیگری هم داره که یعنی کسی که گناه نمی کنه ولی ضمانتی هم نشده. ما نسبت بزرگانی مثل حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر و بسیاری دیگه معتقد نیستیم که اونها گناه کردن. اونها هیچ گناهی نکرده بوده. اما عصمت به این معنا را مخصوص چهارده معصوم می‌دونیم. یعنی کسانی که ضمانت شده عصمتشو. شاید در بین کسان دیگه هم باشند کسانی که یعنی غیر از اونهایی که حال چند نفر امامزادهی که من اسم بردم، کسانی دیگه هم باشند که در عمرشو مرتکب گناهی نشده باشند. به این معنا اگر معصوم یعنی کسی که مرتکب گناهی نشده باشه، شاید زمانهای دیگه هم باشه، ولی خب ما راهی نداریم برای شناختش و اثباتش و اینا. ضمانتی نداره من اینکه فلان کس ضمانت شده که هیچ مرتکب گناه نمیشه، اشتباه نمیکنه، هم چیزی نداریم. اما اینکه فی حد نفس ممکن است ثبوتش، این هم رو کسی نفی نکرده. اینجور نیست که حتما ضرورت دارد که هر کس غیر از این چهارده معصوم حتما مرتکب گناهی شده باشه. هیچ ضرورتی نداریم. به هر حال اگر کسی که مثل امام معصوم باشه برای مدیریت جامعه یافت نشد، کسی که اشبه باشد نمید. اشبه باشه در چی؟ در چشم و ابروش، قد و قوارش، حرف زدنش، زبانش، در اینا اشبه باشه؟ یعنی در اون شرایطی که دخالت داره در حاکمیتش. بدون شک اینا دخالتی نداریم. از چه نژادی باشه مثلا، یا زبانش چی باشه، دخالتی نداره که شبیه امام معصوم. اون چه باعث میشه که کسی بر سایرین برتری پیدا کند برای حاکمیت و اون حاکمیت مقبول خدا و ارزش‌های اسلامی و الهی باشد، میشه در سه چیز خلاصه کرد. سه رکن داره. یکی که اسلام رو خوب بدونه. اگه یک کسی خیلی آدم خوبی، دلسوز جامعه هم هست، اما احکام اسلام بلد نیست، و اشتباه میکنه، این مرتکب ممکنه ناخداخواه ناخواسته مرتکب چیزهای خلاف دین و ضد دین میشه. پس اول باید خوب اسلام رو بشناسه. اما شناختن اسلام برای اجرای احکام اسلامی تنها کافی نیسته. برای اینکه مسائل اجتماعی و سیاسی اونقدر پیچیده هست و مخصوصا رو هر روز هم پیچیده تر میشه که افراد عادی به راحتی فریب میخورن. شیاطین میتونن زمینه را برای کسانی چنین وانمود کنن که وظیفه شرعی شما اینه این کار را بکنین، اونم باور بکنه و قربت الله این کار را انجام بده، در صورتی که برخلاف مصلحت است. مسائل اجتماعی رو درست درک نمی کنه. شیاطین امر رو برش مشتبه کرده. شیاطین ممکنه گاهی تو خونه های افراد هم راه پیدا کنه. پس شرط دوم اینه که بصیرت سیاسی اجتماعی داشته. یعنی برای تطبیق اون احکام کلی اسلام برای این موارد خاص مهارت داشته باشه. بتونه بفهمی که اون احکام کلی اسلام را در این زمان در این منطقه چگونه باید اجرا کرد. میگیم بصیرت سیاسی اجتماعی. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها روی کلمه بصیرت تکیه شده. بنده اینجور تفسیر میکنن، حالا اگه اشتباه کردم یادآوری بفرمایید، تصحیح بفرمایید. حالا گیرم کسی بود خوب اسلام را یاد گرفته بود، فقیه مجتهد کامل، شاید اعلم، مسائل سیاسی و اسلامی هم را خوب درک میکنه، کار کرده، مطالعه کرده، تجربه داره، مشاورین داره، در اونا هم اشتباه نمیکنه، اما بعضی جا دلش نمیخواد، مصلحت شخصیش ایجاب نمیکنه، اون به درد این کار میخوره؟ شرط سوم اینه که تقوا و ورعی داشته باشه که مانع میشه از اشتباه عملی. فقاهتش باعث میشه که احکام کلی اسلام رو میده. بصیرت سیاسیش باعث میشه که خوب بتونه تطبیق کنه بر موارد. اما این ضمانت عمل نمیاره. اون وقت ضمانت هم میاره که یک قوه رادعه در وجود خودش باشه که نگذره مرتکب گناه بشه، مرتکب فساد بشه، دینش رو به دنیا نفروشه. این سه تا رکنه. ویژگی امام معصوم را به حسب تعبیر عامیانه خودمون من عرض میکنم، میشه گفت این که امام معصوم ولایت بر امت دارد بعد از پیغمبر اکرم، به خاطر این سه ویژگی است. اسلام را بهتر از همه میدونه چون معصوم اشتباه نمیکنه. بصیرت اجتماعی داره باز به خاطر همین که از اشتباه اینا مسئولیت داره، خدا ضمانت کرده مسئولیتش. و معصوم هم هست، یعنی دایی بر گناه نداره و قوه رادعی داره از ارتکاب معصیت. این ویژگی های معصومه که او را بر سایرین امتیاز داده. اما شکل و قیافش یا زبانش یا لهجهش یا نمیدارم چی، یا اینکه اهل کدوم محل باشه، اینا که دخالتی نداره. بنابراین طبق اون دلیل که وقتی ما دسترسی به کسی که واجد همه شرایط بود نشدیم، یا شرایط در حد اکملش و میسر نشد، اقلا مرتبه بعدیش صد نشد 99، اگر مقام عصمت نشد شبیه مقام عصمت. یعنی اگر امام معصوم نبود سلمان یا امثال اونها. سعی کنیم اون ویژگی های سگانه را پیدا کنیم کی کاملترش در کسی جمع شده. به هر حال ملاکین اصل مسئله ولایت فقیه ادله مختلفی که داره، تعبدی، عقلی و چیزهای دیگری، اونی که ساده تر هست به همه مردم میشه بهتر حالی کرد بدون اینکه احتیاج به اصطلاحات پیچیده و علمی و اینا داشته باشه. به نظر من این بیان خیلی قابل فهمه. شاید کمتر اتفاق افتاده، من برای کسی همین توضیح داده باشم، حتی افراد کم سواد و خوب جا نیفتاده باشه، نپذیرفته باشن، بگن نه جای اشکالی هست. این باعث میشه که ما به ولایت فقیه معتقد بشیم، یعنی بگیم باید در رأس قدرت حاکمیت، در رأس هرم قدرت باید یک کسی باشه که این شرایط ها بهتر از دیگران داشته باشه. شاید بعدتر بشه بگفت که مراتب هم پایین تر هم که میان در سطوح نازل تر، این شرایط باز به نحوه کمتری در سایر مراتب هم، یعنی از قله هرم که اومدیم پایین، در مقطع‌های پایین‌تر هر چی به قله نزدیک‌تره این شرایط باید بیشتر رعایت بشه. وقتی میاد تا سطح قاعده هرم میرسه شرایط حداقلش رعایت بشه. شاید اینم را میشه، حالا من خیلی روی این اصراری ندارم. اصل مسئله اینه که در رأس هرم قدرت اون کسی که بتونه نفی و اثبات کنه امر و نهیش منجز باشه. این باید این سه شرط را به طور از همه بهتر واجد باشه. خب یک سال این که ما چنین کسی رو چگونه پیدا کنیم، از کجا بفهمیم؟ هم فهم دینیش، فقاهتش بهتر از دیگرانه، هم بصیرت اجتماعیش و هم تقوا و ورعش. خب اگر کسانی مثلا باشند که خودشون کم و بیش در این دستی در این امور داشته باشند، و معاشرت طولانی سالیان دراز با کسی داشته باشن شاید بتونن زنی پیدا کنن، اما عموم مردم برای شما اثر نمیشه. ما حتی برای مسئله تقلید به این آسونی ها نمیتونیم مرجع تقلید من تعیین کنیم. اینقدر سوال میکنند آقا از کی تقلید کنیم مثلا. خب با اینکه مسئله تقلید خیلی ساده تره، مثلا رجوع جاهل به عالم از رجوع بیمار به پزشک از اونچنان سختگیری هایی در که در این مسئله اجرای احکام اجتماعی اسلام هست در مرجع تقلید اینو نیست. مثل همه این مسائل دیگری که هر عاقلی باید سعی کنه متخصصش مراجعه کنه در اینو همینطوره، منتها برای اینکه انسجام داشته باشه و اینا مردم خیلی اشتباه نیفتند و اینا دقت بیشتری میکنند کسانی شهادت بدن چنین و چنان باشه برای اینکه اطمینان بیشتری داشته باشه. اما در مسئله تعیین کسی که رأس هرم قدرت سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی است، اینجا نمیشه به این سادگی ها اکتفا کرد. خب چه میشه گه؟ در آنچه مربوط به شناخت انسان ها هست یک راه عقلایی بیشتر من در عالم نمیشناسم، و اون این است که اون کسانی که به اون نزدیکترن در اون فن، در اون ویژگی، در اون صفت خودشون دستی دارند، اونها نظرشون زن بیشتری میاره برای آدم تا دیگران. طبیعی است. فقیه بهتر فقیه رو میشناسه، میفهمه کدوم فقیه اعلم است. یه آدم متقی همه که با یک کسی معاشرت داشته باشه بیشتر میتونه بفهمه که چه اندازه رعایت تقوا میکنه. مسائل اجتماعی هم که خب باب خودش داره. یعنی در اون چه به عهده ما گذاشته شده راهی برای تشخیصش جز مراجعه به متخصصین نداریم. خب متخصصین فرض کنید که 1000 نفر متخصص هستن، در جا طرفی شبهه هستن برای تصدی این مقام رهبری، و اینا رو از کجا دادن بشناسی؟ 80 میلیون ما جمعیت داریم، اینا رو فرض کنید 1000 نفر هستن، ما از کجا بشناسیم که اینا کدومشون صلاحیت بیشتری دارن، اقل شرایط شهادت دادن و معرفی کردن رو دارن، ما به حرف اونا اعتماد کنیم؟ آیا راهی غیر از این داره که یه درجه پایین تر اونا رو معرفی کنه؟ تا آخرش میرسه به اونجایی که متدین، یعنی این که خودشون میگن ما میشناسیم، ما به نظر اونها احترام میگذاریم، نظر اونها را مورد بررسی قرار بدیم. حالا در این مقام برای انتخاب کسانی که اصلح هستند، اقرب به امام معصوم هستند و مراتب نزدیک اون، چه سازوکارهایی میشه پیش بینی کرد؟ این طبق شرایط پیچیده جوامع تفاوت میکنه. شما ملاحظه بفرمایید بحثی یه وقت فل جمله مختصر مثل چیزهای دیگه همون که ناقص و کوتاه هستنم یه همچه بحثید کرده بودیم. حکومت اسلامی که دست پیغمبر اکرم در مدینه اجرا می شود اول چیز ساده ای بود، تشمی آوردن می شدن توی مسجد همونجایی که مردم نماز بکنه، پیش از نماز، گاهی بعد از نماز. مردم مشکلاتی حکومتی داشتن، یا قضاوت داشتن، یا مسائل جنگ بود، صلح بود، از این حرفا می اومدن تو مسجد اطراف ایشو میشستن، صحبت میکردن، حرف میزدن، نظر میدادن، تا آخرش فیدا عزمته فتوکل علی الله امرهم شورا بینهم، بعد که حرفاشون رو میزدن و استدلالاشون میکردن، پیغمبر اکرم تصمیم میگرفتن و وقتی مسائلی که از مجموعاً به دست میآوردن که این نر رفتار به بیشتر اسم صلاح جامعه اسلامی است تصمیم می گرفتن. قرآن هم می فرماید فدا عظمت فتوکل علی، بعدش دیگه وقتی تصمیم گرفتی توکل کن بر خدا و دیگه به عوامل دیگری مخالفی توجه نکن. ما باید در شیوه ای را انتخاب کنیم که اشوهی به این باشه. خب این حکومتی که در مدینه بود و تازه همه مدینه هم مسلمان نبودن، عده زیادی یهودی بودن، کسانی دیگری بودن در مدینه بودن که هنوز مسلمان نشده بودن، در همون محدود هم پیغمبر اکرم یه جامعه ساده ای بود، عمده مسئولیت ها رو شخصا عهده‌دار می‌شده. اما وقتی گسترش پیدا کرد، شهرهای دیگر حجاز رو گرفت، بعد عراق با کوفه ساخته شد و جمع شدن و مردم شهر بزرگی شد، امیرالمومنین تشریف بردن بصره، از بصره به کوفه، اونجا رو مقر حکومت قرار دادن. علی هم مثل پیغمبر میومد تو مسجد میشد با مردم میگفت و همه کاری رو خودش عهده‌دار میشد. تاریخ نشون میده که به خصوص از زمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه بودن تقسیم کاری شروع شد، کسی رو به عنوان مسئول بیت المال تعیین کرده، امور مالی در اختیار اون بود، وزیر اقتصاد، چیزهایی که جمع می شد اموال عمومی مربوط به حکومت اسلامی بود، تصرفاتی بود، یه نفر اختیاردارش بود، اختیاردار کل اون بود. البته تدریجا وقتی گسترش پیدا می کرد معاونین و همکارانی برای خودش انتخاب می کرد، ولی یه مسئول داشت، حضرت او را مخاطب قرار می دادن، بیت المال دادم دست تو، چی کارش کرد، چی شد. در مسائل قضاوت هم همینطور، کسی را معین کردن، قاضی، همه ما می دونیم شورای قاضی یکی از کسانی بود که رسما قاضی رسمی کشور بود، حالا بعد منحرف شد، خب غیر معصوم چنین چیزهایی احتمال داره، اول آدم خوب بشه، درستی بشه، بعد منحرف بشه. در قرآن هم داستان بلعم و باور، بلعم و باور رو همینجور نقل میکنه دیگه، آتینا و آیاتنا ولو شعرا لرفعنا و بها ولکن لو اخلد الالعرض فاتبع هوا. اون وقت امیرالمومنین شورای به عنوان قاضی القضات کوفه تعیین کردن، آدم درستی بود، نمیتونست تخلف کنه، اما کم کم دیگه خدا عاقبت ما هم رو به خیر کنه. به هر حال منظورم این بود که تدریجا سازمان حکومتی گسترش پیدا کرد، برای هر بخشی مسئولی تعیین شد، اون بخش باز قسمت های زیر مجموعه های تدریجا پیدا کرد تا اونجوری که در اون زمان بهترین شکل حکومتی که در دنیا وجود داشت برای حکومت مسلمان ها، از لحاظ نظم، از لحاظ صلاحیت کارگزاران، نظارت بر کار کارگزاران، کس این نامه هایی که امیرالمومنین برای مسئولینشون فرستاد در این حال که چه نظارت دقیقی بر کارهای اونها داشت، امر و نهی میکرد، عزل میکرد، نصب میکرد، تأیید میکرد، تشویق میکرد، گاهی اونها رو مؤاخذه میکرد، توبیخ میکرد. به هر حال این سیستم حکومتی اسلام بود که تدریجا به حسب نیاز زمان و شرایط اجتماعی که عوض میشد تغییراتی درش پیدا میشد، گسترش پیدا میکرد، مسئولیت جدید تعیین میشد و همینطور اون چه شرایط اون زمان و اون موقع اون منطقه اقتضا میکرد عمل میکرد. از چی دست میاد؟ یعنی اسلام دست حاکم اصلی را برای توسعه سازمان حکومتیش باز گذاشته که هر چی صلاح میدونه و هر اندازه که صلاح میدونه اونا گسترش بده. خب اگر رسید به اونجایی که در یه شهری اتفاق هم افتاده، حالا اینجور نیست که تنهایی فرض باشه، یه کسی تعیین میشد، یه عده طرفدارش بودن، یه عده مخالفت میکردن، کسان این توقعاتی داشتن برآورده نمیشد، مخالفش میشدن، کسان دیگری امیدی داشتن یا از روی احساس وظیفه‌شون حمایت میکردن. گاهی اختلافی واقع میشد بین مردم یه شهری در اینکه با این حکومتی که علی فرستاده موافقت بکنند یا نه. اینجا ها چیکار میکرده؟ باز به حسب همون روشی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه برای جنگ احد به خصوص اعمال کردن، ائمه معصومین هم وقتی که قدرت داشتن از همون روش استفاده میکرده. خب همه میدونید مشرکین مکه که جنگ احد رو راه انداختن، اول تقریبا محرمانه حرکت کردن، طوری که سر و صدایی راه نینداخت. نزدیکای مدینه که رسیدن معلوم شد که اینا قصد سویی دارن و میخواه حمله کنن به مدینه. وقتی خبر رسید و اینها، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشخاص برجسته ای که مؤثر بودن در جامعه اینا رو جمع کردن و مشورت کردن که حالا اینا دارن میاند، ما چیکار کنیم؟ باشون بعضی گفتن که ما یک سبک جنگی داریم با اون، این است که وقتی دشمن میاد ما در خونه ها رو میبندیم، میریم پشت بام، دشمن میذاریم یه تو کوچه ها، از پشت ما بهشون حمله میکنیم و نابودشون میکنیم، پس چیزایی رو فراهم میکنیم که بتونیم از بالا بهشون حمله کنیم، سنگ و تیر و چیزای دیگری. از اونجا از شمشیر کمتر استفاده میشه چون نزدیک نیستن، از بالا حمله میکنیم. پیشنهاد کردن که با همین کار رو بکنیم، ما میام یه خود تخونه ها پشت بام ها سنگ و اینا رو چیز کنیم و تیر انداز ها هم تمرین کنن آماده بشن، اینا بیان تا توی کوچه های مدینه، ما از اون بالا میزنیم و اینو مغلوبشون. کسان دیگه پیشنهادهای دیگری کردن، بالاخره اکثریت سردمداران گفتن اصلا این برای ما آره که تو مدینه اینجا بشینیم ما تا اونا بیان و اینجور حمله کنیم. این عاجزترین عاجزانه ترین نوع برخورد ما، نه ما حرکت میکنیم میریم جلو و در سر راهشون جای مناسبی رو پیدا میکنیم، سنگربندی میکنیم و اونا که رسیدن به اونجا باشون مقابله میکنیم. آمدن در احد این کار رو کردن، احد قسمت کوهستانی بود، اونا که مشرف شدن دیدن اونجا اقامت کردن و در کوههای اطرافش، خود کوه احد که معروف اونجا، اونجا سنگر اصلی بود و اطرافش هم کسانی قرار دادن که مشرکین که آمدن اینها سنگرهاشون مسلط باشه بر اون راه. منظورم اینه که برای روش از همون دستوری که و امرهم شورا بینهم شاورهم فی الامر استفاده کنه. به نظرم تو بعضی تواریخ هست که از اول نظر پیغمبر اکرم همین بود، منتها میخواست که نظر دیگران رو جلب کنه که اگر مثلا مشکلی پیش اومد نگن که شما گفتید، مثلا میگه خود شما با شما مشورت کردیم نظر خودتون. این خودش یکی از فواید مشورتی. به هر حال این که آدم از نظر صاحب نظران استفاده کنه و در مقام ترجیح اون چه میتونه در حفظ مصلحت جامعه اسلامی مؤثر باشه اونم تأثیر بده. خب این در اون زمان راهش این بود که اشخاص صدا بزنن یا فرض کنید کسی دار بزنن که آرز جمع بشه تو مسجد، پیغمبر با تون کار داره. یه جوری می اومدن آنها یه سال پیش از نماز میشستن با هم صحبت میگن. اما این برای همیشه که اینجوری نمیشه. ایمان کرد وقتی شهرها بزرگ باشه، مناطق وسیعی داشته باشه، من مشورت بخوام با همه اینا انجام بگیری، جوری نباشه که بگن فقط اهل فلان شهر تصمیم گرفتن، چرا با ما نگفتید؟ اگه به ما گفته بودید ما راه بهتری بهتون نشون میدادیم. همون که فایده شورا همین هست دیگه. شکل این کار باید سنجیده تر و سامان یافته تر باری، یعنی تدریجا از سادگی به پیچیدگی، از کارهای ساده به کارهای سازمان یافته و پیش رفت. طبیعت کاری نخصانیم نکنیم، هم عقل ما را مذمت میکنه، همه به دستور و شاور هم فلعن و امر هم شورا بینه هم عمل نکردیم، طبعا ضررش هم بیش از منفعتش خواهد بود. تجربه هم در طول تاریخ ثابت کرد. این جریان چیزی است که از قرن 18 میلادی به بعد تقریبا در همه دنیا به عنوان دموکراسی نوین شناخته شده. راه های مختلفی برای این در جاها پیشنهاد شده، شکل های مختلفی کمابیش، ولی روح همه اینها مشترکه. اساسش اینه که کسانی از مردم نظرخواهی بشه، اونهایی که نظرشون اصلح هست، اقرب به واقع است، انتخاب بشه. اگر نشد ترجیحی برای نظر بدن، آخرین کار اکثریت آرا است. اگر به اختلافی هم شد، باز اینا میتونن در مقابل اقلیت بگن خب ما اکثر مسئولیتش با ما اکثریت هست، شما در اقلیت بودید، خب نمیشد اکثریت تابع اقلیت بشن. اگر هیچ راه دیگری نبود جز فقط کثرت عددی، اون آخرین چیز تعیین کننده خواهد بود. این روح نظام دموکراسی است که چند قرن است بر همه عالم حکومت داره. کبابیش شکل‌های مختلفی داشته، اما این شکل ثابت عمومی که از کمتر کشوری باشه که الان از این نظام پیروی نکنه، یک بعضی کشورهای خیلی عقب افتاده. این با اصل این فکر با ارزش‌های اسلامی سازگاره، هم مسئله امر و شورا بینه اومد. وقتی این را تثبیت میکنه و باعث میشه که مردم ازش استقبال بکنن، که یک امری از اون قله حکومت قدرت هم صادر بشه، اون کسی که اختیار کاملتر داره در رأس هرم قدرت هست، اگه او امر هم بکنه این اهمیتش مضاعف میشه. هم فی حد نفسه عقلشو میگه این کار بهتری راه است برای انتخاب راه صحیح، و همین که اطاعت امری کردیم که شرعا ما اطاعتش بر ما واجبه. شما راهی بهتر از این به نظر تو میرسه؟ در مسائلی که طبیعت اونها اقتضای اختلاف نظر و اختلاف سلیقه رو داره، هیچ جای عالم یه نمونه نداره که همه بالاتفاق یه راهی رو پیشنهاد کرده باشه. خب در یه همچه مسائل بالاخره یه کاری باید کرد. از یک طرف مشروعیت این کار با امر ولی امر مسلمین، ولی فقیهی که اشبه به امام معصوم است، تقویت میشه، و از یه طرف با دلیل عقلی که مردم خودشون میفهمند بهتر از این راه نمیشه. این است که هم امام رضوان الله علیه از روز ورودشون در ایران که همین در همین دهه بود از این دو بیان استفاده میکردن، هم اشاره میکردن که وظیفه شرعی است، من مسئولیت شرعی دارم، خدا به من این مأموریت رو داده، همون میگفتن رأی مردم است، همه مردم من را انتخاب کردن یا این نظام رو پذیرفتن، بیش از 90% در این رفراندوم شرکت کردن، این برای اقناع دیگرانه. از لحاظ فکر اسلامی اون دلیل این بود که کسی که اشبه به امام معصوم است از طرف او باید امضا بشه و تأیید بشه. اما برای اقناع دیگران یا اون کسانی که ضعیف ایمان هستند، از کجا اون بهتر از ما میفهمه؟ اون آخوند چطور بهتر از فرمانده های نظامی میفهمه؟ زریر اون فکر ها میاد تو ذهنش باز دیگه، مخصوصا اون سالهای اول که هنوز تجربه زیادی هم نشده و خودشو نشون نداده اون آخوند که چه کارهایی ازش میاد و خدا چه لطفهایی در برو کرده، در وجودش چه قدرت‌های قرار داده. به خصوص سالهای اول تو ذهن خیلی ها اونه که معیدش باعث میشه که وقت خود مردم رأی بدن، خب خودمون کردیم دیگه، خودمون انتخاب. جفت شدن امر ولی فقیه و رأی مردم بهترین عاملی است که میتواند سرنوشت یک جامعه ای را رقم بزنه. هر که بهترشو میداره بیاد ما جایزه میدیم بهش. حالا ما جایزه اون چیپ خالی چیزی نداریم جامعه، اما حالا ادعاش بند نیست. یعنی اینقدر ما معتقد هستیم که هر چی داریم حاضریم جایزه بدیم به اون کسی که راهی بهتر از این برای ما انتخاب کنه. سعی شده تو اون کتاب حکیمانه ترین حکومت این مبانی از مبانی شروع بشه تا اینجا اثبات بشه که هیچ راهی بهتر از این به عقل بشر نمی رسد و نخواهد رسید و هیچ راهی برای مدیریت جامعه بهتر از این وجود نداره. خب رسیدیم به اینجا که پس باید برای عام‌ترین مسائل اجتماعی ما از آرای مردم استفاده کنیم تا پشتوانه اجرایی این کار باشه، مردم بپذیرند در مقام عمل، علاوه بر اون پشتوانه مشروعیتی که خدا قرار داده بود و با کشف کردیم. حالا در یک دلیلش از باب اینکه اشبه به امام معصوم هست، دلایل دیگری تعبدی اون هم داره که بزرگانی یادم اومد، یکی از کسانی که در این زمینه کتاب مت خوبی نوشتن در اون آقای مؤمن رضوان الله علیه بودن که کتاب ولایت فقیهشون بسیار نافع و روشنگر هست. و قبل از ایشون اون اوائل انقلاب مرحوم آقای اسما یادم میره، آقای طاهری خرم‌آبادی کتابی درباره ولایت فقیه همون سالهای اول انقلاب ایشون نمیشه و کتاب دیگری. منظور در این زمینه کارهایی شده، ما نباید اینا را سبوک بگیریم، مخصوصا طلبه ها اینا باید گهگاهی فرصتی بذارن برای مطالعه اینها، حضور ذهن داشته باشن، خیلی جاها به دردشون میخوره، هم برای خودشون هم برای اقناع دیگران و جواب دادن به شبهاتی که شیاطین القا میکنند. کسانی زحمت کشیدن، یادم از شنیدم مرحوم آقای مؤمن رضوان الله علیه عمده کارهای خودشون رو تعطیل کرده بودن داره نوشتن این کتابشون. کارهایی که بهشون مراجعه کردن گفتن حالا من کار دارم مشغول نوشتن این کتاب، هر وقت تموم شد و به اونا میفرد. کارهای زندگیشون با یه همچه اخلاصی، با یه همچه پشتکاری زحمات کشیده شده، ما اینا رو ندیده نگیریم و استفاده کنیم. انشاءالله خدا به ما هم توفیق بده که اون چه خودش بهتر میپسنده بشناسیم و بهتر عمل کنیم و به سهم خودمون قدمی هم در راه خداپسند برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.